هستین. امیدوارم سلامت و تندرست باشید. بعد از ظهر تابستانی شما به خیر و نیکی. برنامه شعبده شوم تقدیم شما عزیزان میشه به مدت 49 دقیقه و با موضوع قدرت‌های غیرعادی و مکاشفه عرفان‌های نوپدید.
این شرنگ شیطانی است که در جعبه شعبده سراب شوم رنگ می‌زند.
آداب و رسوم رو خصوص خودش رو داره. به درگاه میشه گفتش که مراسم نیایش هستش، مراسم ظهورش هستش، مراسم قربانیش هستش که
اینی که دارم خدمت شما عرض میکنم بی واسطه است. طرفی که دزدیده شده برای من فرشته بدم اجازه بده میکنم.
و این آدم است که مات میکند شعبده شیطان را. این وعده خداوند است.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام شما شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو گفتگو. برنامه شعبده شوم رو میشنوید، برنامه‌ای درباره ادیان و مذاهب و فرق و عرفان‌ها و همچنین عرفان‌ها و معنویت‌های نوپدید. در چند برنامه اخیر مباحثی رو پیرامون قدرت‌های غیرعادی در معنویت‌های نوپدید تقدیمتون کردیم. در برنامه امروز باز هم این موضوع رو ادامه خواهیم داد و مباحثی رو در این زمینه تقدیم شما خواهیم کرد. با ما همراه باشید. همراهان گرامی، برنامه شعبده شوم را از رادیو گفتگو میشنوید. در استودیو در خدمت کارشناسان محترم برنامه هستیم. جناب آقای دکتر مسلم گریوانی، عضو هیئت علمی پژوهشگاه اسراء، و همچنین جناب آقای دکتر حمزه شریفی دوست، عضو هیئت علمی پژوهشگاه معارف اسلامی. عرض سلام خدمت شما جناب آقای دکتر گریوانی و سپاسگزارم از حضورتون.
سلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. در خدمت جناب عالی و شنوندگان عزیز هستیم.
خدمت شما هم سلام عرض می‌کنم جناب آقای دکتر شریفی دوست و تشکر می‌کنم از حضورتون.
سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. ما هم از شما تقدیر تشکر داریم. ان شاءالله در خدمتتون هستیم. امیدواریم که مباحث سازنده و مفیدی را برای شنوندگان عزیز داشته باشیم.
ان شاءالله. ما در برنامه گذشته مباحثی رو پیرامون قدرت‌های ادعایی و غیر عادی رهبران جنبش‌های نوپدید معنوی تقدیم شنوندگان عزیز کردیم. رسیدیم به بحث کشف و شهود و اینکه آیا این گونه مکاشفات و مشاهدات آیا اینها واقعیت دارن یا خیر، و عرفان‌های جدید و نوپدید تا چه سطحی از این مکاشفات رو میتونن داشته باشن. نکته‌ای که قرار شد در برنامه امروز خدمت شما باشیم و در این زمینه صحبت کنیم. خدمتتون هستیم. در ابتدای برنامه جناب آقای دکتر شریفی دوست
نکته مهمی را مطرح فرمودید و بحث پایه‌ای و مبنایی که به نظر میرسه اگر این بحث توضیح داده بشه بسیاری از شبهات و پرسش هایی که حول قدرت های غیرعادی قابل توضیح و قابل توجیه. یکی از مفاهیمی که در عرفان مطرحه مفهوم مکاشفه است. البته مکاشفه با شهود تفاوت داره. ما نمیخوایم در مباحث تخصصی و مفهومی این دو واژه ورود کنیم. کشف به این معناست که یک سری در واقع حجاب‌هایی که حجاب‌های بالاخره مادی و عادی اینا از سر راه انسان برداشته میشه و یک سری مسائلی که حالا گفته میشه مسائل پشت پرده حقایق غیبی اینا برای فرد مکشوف میشه.
بله.
بزرگان و صاحب نظران کشف را سر جمع به دو دسته تقسیم کردن و همین تعابیر هم در کتاب ها اومده. ما نمیخوایم بحث خیلی به تفصیل گفته بشه، اون میزانش که الان میشه توضیح داده بشه در این حده که کشف یا کشف سوریه یا کشف معنویه. کشف سوری به چه معناست؟ کشف سوری توضیح سادش اینه که ما غیر از این بدنی که الان در اختیار داریم و باش کارهامون انجام میدیم، یک بدنی، یک کالبدی هم داریم متعلق به ما که اون بهش میگن کالبد برزخی یا مثالی، یعنی بدنی که الان ما اینجا داریم یک نسخه، یک ورژنی هم در عالم برزخ براش داریم، در عالم مثال داریم که با اون یه سری کارها رو میشه کرد.
بله.
اگر ابزارهایی که ما در اختیار داریم، ابزارهای همین ابزارهای حسی که الان در اختیار داریم، اینها در واقع یه جوری متصل بشه به اون ابزارهایی که در عالم برزخ در اختیار داریم، این کشف سوری محقق میشه. مثال قرآنیش بخوایم بگیم که شاید راحت تر باشه فهمش، این که خب ما در قرآن داریم که حضرت مریم بشری براش خودش را متمثل کرد، البته این فرشته بود، قرآن میفرماید فتمت صلی الله بشرن سویا، انسانی به صورت زیبا خودش را به حضرت مریم نشون داد. خب اگر ابزاری که ما در اختیار داریم و اون حقیقت‌های غیبی را باش کشف می‌کنیم و می‌بینیم و می‌فهمیم، اون ابزار برزخی باشه و مثالی باشه، ما ببین میگیم کشف سوری. چرا؟ چون یک صورت واسطه است، یک صورتی این وسط واسطه میشه که ما به یک حقیقتی برسیم.
بله.
خب حضرت مریم با یکی از ابزارهای برزخی به عبارتی این کشف براش حاصل شد. کدوم ابزار؟ همون ابزار چشم برزخی. با چشم برزخی اون صورت را دید. یا در مورد حضرت یعقوب داریم که ایشون می فرماید انی لعجد و ریح یوسف، من بوی یوسف را می فهمم،
حس می کنم.
بله. این که حضرت می فرماید من بوی یوسف را می فهمم، خب با ابزار عادی که این ممکن نیست. یوسف در مصر بوده، حضرت یعقوب مثلا در فلسطین بوده، در کنعان بوده. این مسیر طولانی با استفاده از همون در واقع ابزار برزخی، ابزار بویایی برزخی اتفاق افتاد برای حضرت یعقوب. این ابزارهای برزخی وقتی واسطه بشن که کشف سوری و یک صورتی حائل و واسطه است رخ میده، ما بین میگیم که یک حقیقتی برای حالا عارف میخواد باشه، عارف به معنای اسلامیش، غیر عارفی یکی سی قدرت های غیر عادی داره، وقتی اینها اتفاق بیفته به یک اطلاعات پشت پردهی فرد دست پیدا میکنه. حالا نکته خیلی کلیدی که من میخوام تاکید کنم اینه که کسانی که، من اینو خواهش میکنم که شنوندگان محترم دقت بفرماین، کسانی که با استفاده از ریاضت های غیر شرعی به یک سری قدرت هایی میرسن و به عبارتی قدرت مکاشفه بهشون دست میده، اینها از کشف های سوری فقط میتونن برخوردار باشن، از کشف های سوری فقط برخوردار. چون کشف معنوی به این معنی است که دیگه ما واسطه ای نداریم. وقتی گفتیم کشف سوری، کشفی که صورتی میاد واسطه میشه،
بله،
در مقابلش کشف معنوی که دیگه حائلی، واسطه ای، ابزار این وسط نیست. عارف مستقیم به یک سری علوم و حقایق دست پیدا میکنه به شکل حضوری، نه به شکل حصولی و با استفاده از ابزار. کشف معنوی یعنی عارف همه چیزو میبینه دیگه، حالا عبارت آخرش میشه بهش گفت شهود. خب در کشف های سوری این کشف ها یک مراتب حد اقلیش برای افرادی که ریاضت های غیر شرعی دارن، عارف غیر موحد به عبارتی،
دلی،
به این کشف ها میتونن برسن. پس عرفایی که حالا اینجا ما میگیم عرفا، مسامحتا میگیم دیگه، نه واقعا عرفان حقیقی که نیستن، کسانی که ادعای عرفان دارن، وقتی میرسن به سری مکاشفاتی، این مکاشفات معنوی نیست، اولا مکاشفات معنوی نیست، دوم این که مکاشفات سوری هم خودش باز مراتب داره. یه بخشی از اون مکاشفات سوری که مربوط به همین مسئله پیرامون انسان، اطلاع از زوایای زندگی دیگرانه، یه سری خلاصه فضولی هایی که در زندگانی افراد هست، با استفاده از کشف‌های سوری اتفاق میفته برای عرفای غیر موحد.
خلاصه شاید بشود گفت که این تعبیری که در زیارت شعبانیه داریم که حتی تخلیق ابصار و قلوب حجاب النور، این در واقع در مکاشفات معنوی این حجاب‌های نورانی هم کنار زده میشه، ولی در مکاشفات
غیر معنوی، فقط اون حجاب‌های ظلمانی بخشش کنار زده میشه و کشف میشه به تعبیری.
بله، این عبارت خب عبارت برای در واقع خلص اولیای، برای شاید ائمه باشه که حجاب‌های نورانی هم برداشته میشه. اینجا خیلی مباحث ما سطحش پایین‌تر از اونه. کشف سوری،
حجاب‌های ظلمانی هم تازه خیلی اندک برداشته میشه.
بله بله، اینا هست، حجاب‌های ظلمانی هم به عبارتی اون ثقلش هست، ولی یک مراتب خیلی پایینیش که جلسه پیش هم عرض کردیم علامت تقوا، علامت خودسازی، علامت معرفت الهی نیست، ممکنه برای یه فرد حالا عارف، کسی که مدعی عرفانه، برداشته بشه. نتیجه این شد که کسانی که از ریاضت‌های غیر شرعی استفاده میکنن و به مکاشفه میرسن، این از کشف‌های معنوی محرومن و تنها قادر به کشف‌های سوری هن. کشف‌های سوریشون هم، نکته کلیدیش اینه، کشف‌های سوری این افراد هم محدود به امور دنیوی و حوادث طبیعی و اموری از جمله اطلاع زندگانی دیگرانه، نه در باب معارف الهی و وحیانی و معرفت خداوند. این اصلا به اونجاها قد نمیدن.
سپاسگزارم از شما جناب آقای دکتر شریفی دوست. جناب آقای دکتر گریبانی، ما بحثی رو در مورد مصادیق قدرت‌های غیر عادی و این گونه حالا کشف شهودها و قدرت‌های جادی و غیره، چون مصادیقش زیاد هستن، بحثی رو در این زمینه می‌خوایم داشته باشیم. اگر حالا در همین زمینه‌ای که جناب آقای دکتر شریفی دوست صحبت داشتن اگر نکته‌ای دارید بفرمایید، و در غیر این صورت وارد همون بحث قدرت های غیر عادی ادعایی عرفان های نوپدید بشیم و مصادیقش رو بررسی کنیم.
از شود که راجع به مصادیق و به طور مشخص قدرت هایی که در بین عرفان های نوظهور ادعا میشه، اینها متنوع هست. ما اگر بخوایم یه دستبندی هم داشته باشیم راجع به قدرت های خارق العاده یا معنوی که در بین عرفان های نوظهور ادعا میشه، باید بگیم که برخی از قدرت ها قدرت هایی است که ناشی از ذهن فرد هست. مثلا فرض بفرمایید مثل قانون جذب. قانون جذب خب یک قدرت به اصطلاح غیر عادی هست که فرد از طریق تجسم، تمرکز و قدرت ذهن میتواند یک هدفی رو درش تجسم کنه و تمرکز کنه و اون رو به سمت خودش جذب کنه، یا به تعبیر خود قانون جذب کائنات رو غلام حلقه به گوش خودش بکنه. خب این شما وقتی میرید تو دل قانون جذب متوجه میشید که اینها دنبال یک قدرت ماورایی متافیزیکی ملکوتی نیستن، میگن همین قدرت ذهن بشر و قدرت فکر بشر و قدرت تجسم انسان هست که میتواند حقایق رو و کائنات رو به سمت انسان جذب بکنه.
بله.
یه دسته از قدرت‌ها اینه که خب شما می‌بینید همین مستند راز یا قانون جذب به تعبیری یکی از کارهای غیرعادی و به تعبیری حالا تعبیر خارق العاده نمی‌دونم چقدر بهش گفت، ولی یکی از کارهای غیرعادی است که تو همین معنویت نوین و در جریان‌های معنوی ادعا میشه، به ویژه در جریان‌های معنوی فرائل.
بله.
خب من فقط یکی دو تا نکته راجع به این بگم، بعد عبور کنیم بریم راجع به یه مساق دیگه. قانون جذب در این تردیدی نیست که انسان قدرت فکری و تجسمی بالایی داره. انسان میتواند با نگاه خودش، با تمرکز و تجسم خودش، چه بسا بتواند کارهایی رو انجام بده، و این ما منکر قدرت فکری و ذهنی بشر نیستیم. اما نکته ای که هست، دو تا مسئله هست تو قانون جذب. یکی این که به نظر میرسه در مسئله قانون جذب یک مبالغه ای اتفاق افتاده، اونم به این صورت که انسان امروز، انسان مدرن امروز و شخصیت های فرا علم معاصر میان راجب قانون جذب از عنصر تمرکز و تجسم به صورت مبالغه آمیز استفاده میکنن. یعنی اینکه انسان فقط یه گوشهی بنشیند، تمرکز کند، تجسم کند به اون هدف دنیایی و آرزوی خودش، که حالا اینا خودشون بحثای معنوی که مسئله شون نیست، هدف و آرزوشون نیست، بحثای دنیوی است، به خونه، به ماشین، به همسر و به یک آرزوی دنیوی خودش میرسه. خب آیا به راستی انسان صرفاً با تجسم میتواند به این هدفش برسه؟ قرآن میفرماید به جای قانون جذب یا تجسم باید قانون سعی را جایگزین کرد. لیس للانسان الا ما سعا، یعنی انسان به هر چیزی میرسد با سعی، با تلاش، نه صرف تجسم ذهنی، نه صرف تمرکز ذهنی.
به نوعی این گونه در واقع ادعاها انسان رو نه تنها به اون اهدافش نمیرسونه، حتی اهداف مادیش، بلکه به سمت کسالت و تنبلی و عدم سعی انسان رو سوق میده. در نهایت هم افرادی که جذب این گونه افانها میشن یا افانواره ها میشن، دچار سرخوردگی و افسردگی های شدید میشن و حتی ممکنه گاهی به کار به خودکشی و دیگر مسائل هم منجر بشه.
بله، نوعی آرزوگرایی، نوعی خیال پردازی، نوعی خودشیفتگی حتی ممکنه انسان با چون این تصوراتی برسه، در حالی که انسان میتواند با تلاش خودش به هر چیزی برسه و انسان فرزند تلاش خودش هست و محصول تلاش و سعی خودش هست. لیس للانسان الا ما سعا، قانون قرآنی قانون سعی است، قانون تلاش است. دسته دیگه ای از قدرت هایی که در جریان های معنوی اتفاق میفته، قدرت هایی است که ناشی از اسباب طبیعی است، واقعی است و طبیعی است. مثلا فرض بفرمایید برخی ها از شعبده بازی و از جادوگری و چشم بندی گاهی حتی استفاده میکنن. من یه مثالی بزنم، ببینید در جلسه قبل از سایی بابا اسم بردیم، در بین جریان های معنوی و عرفانی نوظهور سایی بابا به لحاظ موضوعی که ما انتخاب کردیم از برچسبگی خاصی برخوردار هست. ساتیا سایی بابا ادعاهای خارق‌العاده زیادی داره و اساسا ایشون رو به قدرت‌های خارق‌العاده میشناسن. من یه مقدار راجع به همین بخش روی ایشون تمرکز کنم. خب ساتیا سایی بابا که معروف به یه مرتاز به اصطلاح هندیه، حالا در مرتاز بودنش شک هست، ولی ایشون کارهایی که انجام میده معروف، من چند دست از کارهای ایشون رو بگم بعد بگیم که اینا به چه صورت هست. یکی از کارهایی که هست، ایشون معروفه که میاد بین مریداش و از دهانش یک شیء تخم مرغ مانند مطلا و طلایی در میاره و مردم هم مریدان ایشون هم از خوشحالی هورا میکشن و تشویق میکنن اینها. یکی دیگه از کارهای ایشون این هست که میاد یک گردنبندی یا انگشتری یا باز یک شیء طلایی رو به هر کدام از مریداش که پیش ایشون میاد یا ایشون از کنارش عبور میکنه خلق میکنه و بهش هدیه میده. خب یعنی به تعبیری هر دو مصداق شیء آفرینیه و خلق اشیاء هست.
بله.
ببینید راجع به هر دو موضوع خیلی مطالعه شده و کار شده. بی بی سی حتی یک مستندی از ایشون تهیه کرده، با دوربین های مجهز وقتی نزدیک شدن و حرکت ایشون رو کند کردن، دیدن که ایشون یک کارهایی و یک تردستی، یک فوتوفنی اجرا میکنه. به عنوان مثال وقتی میبینن که ایشون دستش رو تکون میده، حالت گرد دایره مانند تکون میده که مثلا یه شیر خلق کنه، بعد یه چیزی دستش پدید میاد، مثلا یه گردنبندی هدیه میکنه، میبینن که ایشون این آستین دستش خلاصه بی تأثیر نبوده در خلق این شی، از آستینش یه چیزی میاد و میده به طرف مقابل. یا وقتی از دهانش اون شیء تخم مرغ مانند رو در میاره، وقتی دقیق میشه میبینیم که یه دستمالی رو ایشون نزدیک دهانش میبره که به کمک اون دستمال یک شیء رو خلق میکنه. یعنی کارهای چشمبندی و چه بسا جادوگری و شعبده بازی بی تأثیر در کارهای سایی بابا نیست. یا ادعاهای شفا بخشی، ادعای نمیدونم کارهای خارق العاده، الا ماشاءالله تو کارهای ساتیا سایی بابا هست.
که به نوعی میشه گفت که اینها بسیاریش در واقع ذیل مجموعه شعبده بازی قرار میگیره، نه کارهای متافیزیک و قدرت‌های غیر عادی و قدرت‌های معنوی. بسیار خوب، اجازه بفرمایید که فرصتی بگیریم از تهیه‌کننده برنامه و در ادامه باز هم خدمت شما و شنوندگان عزیز باشیم. عزیزان شنونده بخشی رو میشنویم و در ادامه باز هم خدمت شما خواهیم بود. همراهان گرامی، برنامه شعبده شوم رو از رادیو گفتگو میشنوید. در استودیو در خدمت کارشناسان محترم برنامه جناب آقای دکتر مسلم گریبانی عضو هیئت علمی پژوهشگاه اسرا و همچنین جناب آقای دکتر حمزه شریفی دوست عضو هیئت علمی پژوهشگاه معارف اسلامی هستیم. خب جناب آقای دکتر شریفی دوست، در ادامه بحث قدرت‌های ادعایی و غیر عادی که رهبران عرفان‌های نوپدید دارند، بحثی شد در مورد برخی از قدرت‌های غیر عادی که به نوعی انسان رو دخیل می‌دونن در ایجاد و خلق برخی از جریانات یا برخی از آرزوها و آمالی که انسان داره و رسیدن به اون، مثل قانون جذب و برخی دیگر از قدرت‌های جادویی. اگر نکته‌ای در این بخش دارید بفرمایید تا در ادامه باز هم خدمت شما و جناب آقای دکتر گریبانی باشیم.
در تکمیل فرمایشات آقای دکتر گریبانی، نکات ارزشمندی و ایشون در رابطه با قانون جذب گفتن. من اولین بار که با قانون جذب آشنا شدم حدود 10 سال پیش بود که یک عزیزی اون زمان بحث شرکت‌های هرمی تازه مطرح بود، گولد کریست اسمش بر سر زبان‌ها بود، یک کسی خیلی مدعی بود که انسان میتونه بدون تلاش، بدون زحمت، بدون به قولش میگفت بدون جون کندن به پول و ثروت و اینا برسه. من یه مقدار باش بحث کردم، بعد یه گاردی گرفت که گویا مثلا من آدم حسودیم، نمیخوام رفاه ایشون داشته باشه. بعدش گفت که حاج آقا چرا نمیخواید که مثلا ما بدون زحمت پول دار بشیم، چرا میخواید همش انسان با سختی و با فلان؟ که البته بعد ایشون همون دارایی محدودی هم که داشت بر سر قانون جذب گذاشت. گزارش هایی که ما اون وقت داشتیم این بود که بعضی از سرشاخه ها در شرکت های هرمی برای اینکه دیگران رو تشویق کنند به سرمایه گذاری، اول همین کتاب های تجسم خلاق، تکنولوژی فکر، کتاب های راز و اینا رو میدادن، افراد میخوندن و اونام به این برداشت میرسیدن که میشه با به صرف تصویر پردازی ذهنی به اهدافشون برسن. خب این خیلی ادعای بزرگیه، هیچ پیامبری نیومده بگه شما با تصویر پردازی ذهنی، با تجسم ذهنی به هر چی بخواید میرسید.
بله،
قانون جذب ادعاش این از یک طرف ادعای قانون داره، میگه این قانون مولا درزش نمیره، حتما جواب میده. میگن همونطوری که بالاخره نیوتن کشف کرد که کره خاکی قدرتی داره و اشیا رو به سمت خودش جذب میکنه، ذهن ما هم قدرتی داره خیلی فراتر از قدرت جاذبه زمین. اصلا عنوانش رو گذاشتن قانون جاذبه بر همین دیگه. بله. قانون نیوتن قانون
جاذبه زمین،
جاذبه زمین بود، این قانون جذب ذهن دیگه، عباراتشون هم یکیه.
بله.
که هم که اون چیزی که اونجا در واقع در باب این قدرت کره خاکی اتفاق میفته، بسیار بالاترش و به مراتب شگفت‌انگیزترش و ذهن انسان داره. از یک طرف قانون میدونن، از طرف دیگه معتقدن که این هیچ ارتباطی با باز تقوا و دینداری و اعتقادات فرد نداره. خب ادعا چیه؟ ادعا اینه که شما هر چرا که در ذهنت بپرورانی، تمرکز کنی برش، بالا پایینش کنی، حتی سعی کنی که ابزار ادوات تجسم را بیشتر فراهم کنه. توی فیلم گشت ارشاد یه صحنه‌ای بود، اونجا نشون میده که تابلوی کائنات درست میکنن. مثلا تو فیلم راز یه جاهایی را نشون میده که این فرد میله اون چک دلخواهش را عددش را هم مینویسه.
بله.
بعد در یخچالش میزنه که هی چشمش به این بیفته تجسم بیشتر بشه. خب ادعا چیه؟ ادعا اینه که هر چی انسان بیشتر بر این تمرکز کنه، کائنات مأمورن، موظفن اینه برای شما ایجاد کنن. حالا تعبیر فنیش با نگاه با نگاه فلسفی میشه که میگن یه وجود ذهنی ما داریم که میشه همون تجسم ذهنی، تصویر ذهنی از شی و هدف. عالم خارج موظفه که اون تصویر ذهنی شما رو تبدیل کنه به یک رویداد واقعی و حقیقی،
چون انسان اشرف مخلوقات هست و همه چیز در خدمت او هست.
بله، که حالا ادعای اینه که اونا به این سمت میرن که کام روایی برای انسان فراهم همه جورش، شما فقط کافیه که اراده کنی، هدفت را در ذهن بیاری، بهش تصویر پردازی ذهنی بدی، خود به خود بهش میرسی. در قانون جذب همونجور که عرض کردم ادعای مطرح و اونم ادعای جذب توسط ذهنه. هیچ پیامبری ادعا نکرده شما به صرف تصویر پردازی ذهنی میتوانی به هدفت برسی، جذب کنی اهدافت و آرمانهاتو به سمت خودت. ادعا همین دیگه، میگه جذب میشود، ذهن میتواند جذب کند اهداف را. در قانون جذب آیه دکتر گریوانی دو نکته را گفتن، من دو نکته دیگه اضافه کنم. با اونم اینه که اولا در قانون جذب یک اموری وجود داره که جدیده ولی درست نیست. یک دست از اموری هم داریم، ادعاهایی هم داریم که در قانون جذب در واقع بهش اشاره نشده ولی اونها درسته، اونها درسته. اون چیزی که در قانون جذب وجود داره و به عبارتی وجود داره ولی ما قبولش نداریم، میگیم جدید ولی نادرست، اینه که نقش برنامه ریزی، نقش توکل، نقش کوشش به صورت غیر معقولی نادیده گرفته میشه.
حتی نقش عقلانیت و در واقع تحلیل های عقلی که انسان در مسیر برنامه ریزی زندگی باید انجام بده.
بله، اون ببینید، حالا اینا من اشاره کنم که بعضی از کارشناسان ایرانی قانون جذب، چون قانون جذب نسخه اصلیش، اون ورژن اصلیش در واقع والداتی بود دیگه، خانم راندابرن کتاب راز رو نوشت، فیلم راز رو تهیه کرد، کتاب راز رو نوشت، و بعد خب این وقتی اومد توی کشور ما دیدن خیلی توهمیه که کسی بدون سعی و تلاش و فلان اینا بتونه به اهدافش برسه، پول دار بشه، ثروت‌های نجومی برسه. بعضی اومدن گفتن که نمیشه این میزان بخال بیدر پیکری ما نمیپذیریم. افرادی مثل آقای دکتر آزمندیان، مثل آقای هلت، مثل آقای بعضی از اینا افراد خوبی هم هستن، آقای حتی دکتر فرهنگ که
دکتر منصوری،
بله بله، اینا زیادن، بعضی از اینا افراد خوبی هم هستن، اندیشه های خوبی دارن، ولی این بخش از اندیشه هاشون قابل به نظرم قابل تأمل بیشتری و قابل تجدید نظر هست. وقتی قانون جذب اومد تو کشور ما، فیلم راز مردم دیدن، خیلی ادعاهای عجیب و غریبی توش هست که با عقل جور در نمیاد و صرفا ادعاش دلیلی پشتوانه اینا علمی داره نه تجربی داره و قابل اثبات نیست، اومدن گفتن بله میشود برنامه‌ریزی هم داشت در کنارش. خب سوال اینه، اگر انسان قراره با برنامه‌ریزی به هدفش برسه، پس این مطلب جدیدی نیست. اینه که از قدیم گفتن، پیامبران به یه شکلی گفتن، عقلا گفتن، سیاستمداران گفتن، هر کسی به جایی میرسه با استفاده از همتش، تلاشش، برنامه‌ریزی و جدیتش و کوششش. این مطلبیه که در واقع قانون جذب اگر هم بخواد ادعاش داشته باشه جدید نیست، مطلب منطقیه که از قبل بوده. اون چیزهایی که در قانون جذب وجود داره که همین هم باعث شده قانون جذب به سمتش گرایش پیدا کنن، ادعاهایی که جدیده ولی درست نیست، جدیده ولی درست نیست. اگر بخوایم با یک کلید واژه پیش بریم در قانون جذب، همون بحث در واقع تجسمه. ما در علوم جادویی، نمیخوام باز تفصیلا وارد بشن، در علوم جادویی قوانینی داریم که بعضی از این قوانین را قانون جذب ازش استفاده کردن. یکی از این قانونها قانون سرایت هست، قانون سرایت هست که ادعا میشه اگر انسان شیء متعلق و وابسته به خودش داشته باشه، بخشی از وجود انسان در اونجا بالاخره تجلی میکنه. کسی بتونه در اون بخش از وجود انسان یه تصرفی رو انجام بده، به تبعش به وجود انسان میکشه. مثلا در مورد موی انسان میگن که اینجوریه، حتی بعضی افرادی که خیلی حساسن گاهی اجازه نمیدن موی سرشون، مثلا لباسشون، متعلقاتشون جایی بمونه.
بله،
چون معتقدن از اون طریق. خب این در علوم جادویی اومده که عرض کردم این چیزیه که قانون جذب ازش اسمی نمیبره، هیچ وقت نمیگه من بخشی از این ادعاهام مال علوم جادوییه، مال سحره، مال مثلا چیزهایی که در تلسمات ازش استفاده میشه. ولی وقتی وارد میشی دقیق انسان تحلیل میکنه، متوجه میشی که پشتوانش همینه، بعضی از اصولی که در عالم جادو استفاده میشه و اینها بیشتر همونجور که قرآن میگه نوعی از در واقع تخیل. اگر افرادی پیدا بشن که ادعا کنن ما با قانون جذب به جایی رسیدیم، من مورد به مورد حاضرم که مناظره کنیم، در واقع مباحثه کنیم با این افراد، بعد که انسان متوجه میشه موارد را کنکاش میکنه، متوجه میشه که بسیاری از این افراد به خاطر پشتکارشون، به خاطر تلاش و جدیت فوق العاده‌ای که داشتن به سمتی هدفی رفتن بش رسیدن، حالا یا کلش یا یه بخشیشو، این ارتباطی با قانون جذب نداشته، خودش جدیت داشته. یا بعضی از افراد اگر مسئله مثلا روانی داشتن، استرسایی داشتن، مسئله خاص بالاخره درونی داشتن.